در عالم همه چی پاکه، هرچی خدا آفریده به جز 11 تا که اونام کلی استثناء داره. خیال میکنه اسلام خیلی غذاها رو حرام دونسته. نه، اینم اینجوری نیست. عمده غذاهای انسانها نباتی، گیاهیه، مثل حبوبات، میوه‌ها، سبزیجات، امثال اینا، تمام حلال و پاک. تازه غذاهای حیوانی هم همه پاکه به جز چند تاش. دقت کردی؟ بعدم حیوانها به قدر حلالش که ما استفاده کنیم خداوند آفریده است. میریم سراغ نوشیدنی ها. نگاه کنید، اصل بر این است که اون چه که ما می نوشیم از آب و مایعات دیگر اصل در طهارته.
بله.
نگاه کنید، ما یه مورد خاصی جز شراب توی اون 11 تا نداریم که فرموده باشن نوشیدنی حرامه. بس یه دونه است. بعضی از مواردی هم که باز ذکر شده است ذیل این مسئله است و ملحق به اینه. مثل عصیر عنبی اذا قلا، آب انگور اگر جوش بیاید، اونم تحت همین عنوان آوردن.
بله، می از هم سلوساه دیگه.
بله، اونم از احسن. بله، حالا ما دیگه خیلی نمیخوام اینجا علمای حرف بزنیم.
یعنی بنامون همیشه برای اینکه جوش بیاد و دو سومش
تبخیر نشده باشه. بله، اگه تبخیر بشه اونم تازه پاک میشود.
یعنی میخواد بفرمایید که اگر ما صحبت از نوشیدنی ها میکنیم، بیشتر موارد، اغلب موارد رو گفتن پاکه و مشکلی نداره.
یا غریبه به اتفاقه. یا مثلا اگر گفته میشه الکل، که فتوای برخی از فقهای این است که در برخی از موارد الکل نجسه، پاک نیست، اونم تازه تحت عنوان هم شراب میارن. یعنی ملحق به اونه. حالا ما عرض میکنیم و این مطالبی که بنده روش تاکید دارم، عنایت دارم که حتما گفته بشه، مواردش هم ذکر بشه، برای این است که افراد خیال نکنن این احکام دشواره. نه، اتفاقا این احکام اولا بنابر مصلحت عمومی و شخصی افراد وضع شده است، ثانیا اصلا در حد توان افراد است. اصلا یکی از شرایط تکلیف که کی مکلفه، کی باید به این احکام عمل کند، کسی که قادر است، یعنی توانایی داره. اونی که توانایی نداره ممکنه وظیفه‌اش عوض بشه، یه وظیفه دیگه. مثل کسی که مثلا وضو نمیتونه بگیره، میگن وضو جبیره بگیره. جبیره نمیتونه، میگن تیمم کنه. یا ایستاده نمیتونه نماز بخونه، نشسته بخونه. دقت فرمایید، اینا همه برای این است که طبق توانش و استطاعتش عمل کنه. اینا تمام. حالا نسبت به سوالی که مطرح فرمودید، ببخشید من حاشیه میرم. چون این برنامه همچنان که حضرت عالی هم بارها اشاره فرمودید و ضمن برنامه ها ما هم عرض کردیم، صرف بیان احکام نیست.
بله.
و هر حال تو این رادیو معارف که به فرموده رهبر معظم انقلاب باید حد اعلای خلاصه مسائل مطرح بشه و در حوزه‌های مختلف، چه در مباحث اعتقادی، چه تاریخی، چه فقهی و امثالی، اینها احکام گویی خوبه. اما ما بارها تو همین رادیو معارف شاید چند دوره بنده احکام رو گفتم. تو این برنامه بنامون از گاهی به یک سری مبانی اشاره بشود، گاهی برخی از احکام توضیح داده بشه و تفسیر بشود، گاهی یک سری حکمت‌ها و آثار احکام همراهش بیان بشود و همچنین این که به جوری به احکام بیان بشود که هست، نه افراد نه تفرید، به گونه ای که مخاطبم متوجه بشه. این احکام برنامه بسیار بسیار متقن، مفید و کاربردی برای یک زندگی مطلوب است.
بسیار خوب. خیلی متشکرم. پس سوال ما در این برنامه
بی جواب ما میرسیم ان شاء الله.
ممنونم. این بود که نوشیدنی هایی که به هر حال به صورت گسترده داره توضیح میشه با برچسب های مختلف، با نام شرکت های تجاری خیلی معروف در دنیا و غالبا هم از کشورهای غیر اسلامی وارد میشه و در اختیار مسلمان ها در کشورهای اسلامی قرار میگیره، آیا اینها پاک محسوب میشن و استفاده کردن از اونها اشکالی نداره؟ که استاد برای پاسخگویی به این مبحث مقدمه ای رو بیان فرمودن. انشاءالله فاصله میگیریم در برنامه زلال احکام و توضیحات کاملتر مربوط به پاسخ این سوال رو جناب آقای فلاح‌زاده میفرمایند.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الله الله
الله الله. اگر نمیدانید از آگاهان بپرسید.
شراب. یک، شراب و هر مایع مست کننده که در اصل مایع است، گرچه به شکل جامد درآید، نجس است. دو، شیء جامد مست کننده مانند بنگ و حشیش نجس نیست، هرچند آن را ساییده و با آب مخلوط کنند و به صورت مایع درآورند. 3. آبانگور جوش آمده اگر مست کننده باشد نجس است و اگر مست کننده نباشد گرچه خوردن آن حرام است ولی نجس نیست. 4. خرما و کشمش را اگر همراه غذا مثل برنج بپزند حرام نیست، هرچند به جوش آید.
مؤمن با تبعیت از شریعت مقدسه اسلام به وسیله اوامر و نواهی صادره از شریعت ریاضت شرعیه می کشد.
بررسی مبانی احکام شرعی در برنامه زلال احکام با حضور حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
زلال احکام، کاری از رادیو معارف.
همراه ما هستید با زلال احکام و مباحث مربوط به مقدمات نماز، بحث طهارت. در طهارت ظاهری گفتیم از مواردی به عنوان نجس که محسوب شده باید اجتناب کنیم، از جمله اونها مردار هست، یعنی حیوانی که ذبح شرعی نشده، لباس و بدن نمازگزار و محل سجده نمازگزار. از این موارد، یعنی از این نجاسات، باید مبرا باشه و نباید لباس و بدن نمازگزار و محل سجده نمازگزار نجس باشه. حالا از چه موارد؟ همین مواردی که داریم میگیم. چنار این مبحث سوالاتی مطرح میشه که موضوع رو کاملتر میکنه، از جمله فراورده های گوشتی و لبنی که از حیوانات به دست میاد، و در کنارش باز به مناسبت به این مسئله رسیدیم که خب در بحث نوشیدنی ها فقط مواد لبنی که نیست، شیر که نیست،
تنها این نیست.
خب خیلی گسترده داره مواد غذایی در سطح دنیا توزیع میشه از کشورهای غیر اسلامی، از جمله نوشیدنی های متنوعی که وارد میشه. تکلیف چه اینها پاک هست؟ ما برخوردمون با اینها در بحث نجاست و پاک بودن چگونه باید باشه و تکلیفمون از نظر فقهی چی هست؟ بفرمایید.
خواهش میکنه. اولا محل سجده هم فقط جاییست که پیشانی قرار میدهد پاک باشه، بقیه ضرورت نداره، که حالا در برنامه های قبلی هم بهش اشاره شده است. و اما نکته خوبی را اشاره کردید، گاهی وقتا یک نوشیدنی به ظاهر خیلی هم تمیز، مصفا،
گوارا
بدون میکروب هست، ولی از نظر شریعت اسلام قابل نوشیدن که نیست، هیچ، اصلا پاک نیست.
بله.
مثل فاضلاب تصفیه شده، گلبروتون تصفیه شده، که در نهایت ممکنه اون حوضچه‌ای که در نهایت هست این به اصطلاح خیلی هم تمیز باشه، وقتی هم که تو آزمایشگاه میبرن هیچ گونه مثلا آلودگی نداشته باشه.
الان در دنیا به انجام میشه دیگه.
به اصطلاح قابل شرب هم باشه.
بله.
اما از نظر احکام دین آیا این پاک هست یا نه؟ این نکته ایسا. حتی دوستان مؤسسه موضوع شناسی که بنده هم در خدمتشون بودیم، رفتیم جایی خلاصه یکی از این موارد رو، تصفیه فاضلاب رو، بازدید برای که حکمش معلوم بشه. اتوان مهندسی که توضیح میداد مرحله به مرحله، حوضچه به حوضچه، در نهایت اون حوضچه ای که آب تصفیه شده داخلش ریخته میشد، گفت این الان اونقدر سالمه، از آب شهر سالم تره. گفتیم خب سالم هست، پاک هم هست. گفت اینو شما باید بگید. گفتیم ما این که مراحلی که برای ما توضیح دادید، این استحاله صورت نگرفت، تغییری نکرد، فقط مواد زایدش گرفته شده، حالا شده به صورتی آب زلال و شفافی. و ما همونجا راهنمایی کردیم که شما میتونید با وصل کردن یک شیر آبی که به منبع کر وصل هست، مثلا منبع آب خلاصه نوشیدنی پاک، حالا نوشیدنی همش آب پاک، این قابل پاک شدن هست. ایشون گفت به همین راحتی. گفتیم بله به همین راحتی. یعنی فهمید که اسلام اگر نمیگه آقا فاضلاب تصفیه نکنید، ازش استفاده نکنید، میگه اما اگه تصفیه شد استحاله نشده باشد، این همچنان پاک نیست، ناپاکه. اما راه حل هم داره، راه حلش هم همین است که عرض کردی. بنابراین حالا چون فرصت برنامه هم کوتاه هست، ما نسبت به نوشیدنی ها ببینیم کدام پاک است کدام ناپاک. گفتیم اصل بر پاک بودن است، مگر یه مورد که شراب، دو موردم که گفتیم ملحق به اونهاست، اونی که سوال هست که شما هم مطرح کردید که میگن آقا این نوشیدنی های سنتی
بله.
مثلا خدمت شما که به اصطلاح دلسترها و امثال اینهایی که الان تو بازار هم هست، آیا اینا پاکه یا ناپاکه؟ سه صورت داره. یه وقت هست که شما میدونید پاکه یا نه، به حکم ظاهری محکوم به طهارته، یعنی تو کشور اسلامی شما خریداری میکنید، در ایرانه، در ترکیه هست، در عربستانه، و شما هم نمیدونید از خارج اومده یا نه. خارج هم باشه میدونید از این کشور اسلامی دیگه آوردن. خب این پاکه. ای آقا شاید چنین باشد، شاید چنان باشد، این شاید هم گفتیم که قابل اعتنا نیست چون در کشور اسلامی است. اما اگه در کشور غیر اسلامی، خب یه وقت شما میدونید جزء مشروبات است، شراب، همون شرابی که گفته شده، یا فقاع است مثلا، حالا فقاع هم حکم شده است که از جو گرفته میشه. خب میدونید اینه، خب این نجس. نمیدونید هست یا نه، محکوم به طهارت. ممکنه بگید آقا الکل داره، الکل داشتن دلیل بر ناپاکی نیست. اونم باز مؤسسه موضوع شناسی که اشاره کردیم در حوزه علمی قم تحقیق عمیقی نسبت به انواع و اقسام الکل ها، درجات خلوصش، اسکارش، اینا همه بررسی شده است. اولا به فتوای برخی از فقها الکل نجس نیست، یعنی اونیش که در بازار الان متداوله. ثانیاً برخی هم که ناپاک میدونن همه انواع الکل ها رو که نجس نمیدونن، میگن اون الکلی که مسکر هست، مست کننده هست، اونه، بقیهش نیست، بقیه پاک. میرسیم سراغ حالا مثلا نوشیدنی های دیگه که حالا فرضاً ما نمیدونیم از چی تولید شده است، نوشیدنی هست نمیدونیم از چی تولید شده، اینم محکوم به طهارته، درست؟ بله. مگر اینکه آدم یقین پیدا کنه که حالا یا نجس است، بله، یا مواد افزودنیش نجس بوده. بله. این تمام. ممکنه بعضی بگن آقا حالا خوبه احتیاط کنیم، اونایی که نمیدونیم، بله خوبه احتیاط کنیم. یه وقت دیگه اسم آقا جزء اولیاء الهی باشد، از خیلی از مشتبهات هم پرهیز میکنه. معلوم نیست نجس هست یا نیست، پرهیز میکنه. این خوبه، اما اینکه آیا تکلیف شرعی این است که اینو نجس بدانیم؟ نه. آیا ازش حتما باید پرهیز کنیم؟ نه. به نظرم با این مختصری که عرض کردیم جواب مسئله روشن شد.
پس دین اسلام به گونه‌ای در زندگی فردی و اجتماعی احکام و دستوراتش رو تبیین کرده و بر ما تکلیف کرده که هیچ گونه ابهامی در کار نیست و کارم شامیدنی در اختیار ما خداوند متعال قرار داده. یه موارد خاصی از اون رو، اونم به مصلحتی که برای خود ما وجود داره و عند الله و در پیش خدای متعال مشخص هست گفته اجتناب کنید. از میان این همه نوشیدنی ها فقط گفته اون شرابی که مسکر هست، مست کننده هست، این ممنوعه.
بله.
خب این همه نوشیدنی ها اگر بخوایم مقایسه کنیم با شراب اصلا به حساب نمیاد، چیزی نیست. پس کار خیلی آسان و راحت است، به خود انسان و خود افراد بستگی داره چقدر تقید به این دستورات نورانی داشته باشن که بخوان به کار بگیرن. استاد فلاح‌زاده خیلی متشکرم از راهنمایی حضرت عالی، از همراهی شما شنوندگان عزیز هم با برنامه زلال احکام سپاسگزاریم. خداوند یارتون باشه، انشالله موفق باشه. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. زلال احکام رو به اتفاق شنیدیم با حضور حجت الاسلام فلاح زاده. اگه میخواید تکرار این برنامه رو بشنوید، امروز 23 آذر ماه ساعت 11:15 این برنامه تکرار خواهد شد. همچنان همراه هستید با شبکه رادیویی معارف. هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم، امروز ساعت 5:36 است و گاه طلوع آفتاب ساعت 7:05 خواهد بود. از علاقمندان به دروس حوزوی دعوت میکنم برنامه فقه آل محمد رو بشنوند، درس خارج فقه حضرت آیت الله جوادی آملی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این کار ضروری مستحضری که در باب طهارت روشن شد که انکار حکمی از احکام اسلام از اون جهت که انکار حکم است ارتداد آور نیست. انکار اصلی از اصول دین مثل توحید، نبوت، اینها ارتداد آور است. ولی اگر اون مطلب نظری بود، پیچیده بود و شخص انکار کرد، این موجب ارتداد نیست، چون شاید نظرش به نفی این حکم رسیده. ضروری نیست، نظری است. و اگر حکمی ضروری بود و این شخص التفات نداشت که انکار ضروری به انکار نبوت برمیگردد، بازم مستلزم ارتداد نیست. ولی اگر انکار ضروری طوری بود که خواه ناخواه به انکار اصل نبوت به دین برمیگردد، بله چنین انکار ضروری ارتداد آور است. غرض آن است که انکار توحید، انکار نبوت ارتداد آور است، انکار اصل دین ارتداد آور است. اما انکار ضروری مقید است به اینکه شخص بداند که انکار این مطلب انکار آورنده این مطلب است. اگر کسی معاذ الله نماز را انکار کند، یعنی اون کسی که این را آورد من رو قبول ندارم معاذ الله، این انکار ضروری مستلزم انکار اصلی از اصول دین است. اون اگر برای کسی ثابت بشود بداند که قدیر حق اون لا ریب فیه کما هو کذلک، عالمن آمدن، با اینکه برایش ثابت شد که شمس فی رایت النهار، مسئله قدیر ثابت شد، معناشم بل روشن شد برای او، برای اون نظر نیست، بله برمیگردد، برای اینکه این در حقیقت بازگشتش به انکار نبوت معاذ الله. خب پس اگر چون چه این چنین شد، ارتدادی حاصل شد، یه بحث درباره مهریه است، اصل نکاح باطل است. یه بحث درباره مهریه است که بین قبل از آمیزش و بعد از آمیزش فرق است یا نه. یه بحث درباره ارث است و بحث هایی که مربوط به ارث بود. یکی از فروعات مسئله ارتداد که بینونت زوج و زوجه رو هم دارد، مسئله عده است که این زن باید عده نگه دارد، عده وفاست نگه دارد، چون مرد اگر مرتد شد مثل مرده است. اگر مسلمانی معاذ الله بهایی بشود، اهل من آمدن، این به منزله مرگ اوست، لذا زن باید عده وفات نگه بدارد. سخنی از محقق ثانی جامع المقاصد نقل شد، بعد قبول صاحب ریاض نقل شد، بعد نقد برخی از متأخران. دیگران فرمودند به این که اگر چون چه مرد یک ارتدادی حاصل بشود، این ارتداد اگر از ناحیه زن باشد، چون باعث انفساخ عقد است و سبب این انفساخ هم خود این زن هست، اگر قبل از آمیزش باشد هیچ سهمی از مهر ندارد. چرا؟ چون او خودش سبب انفساخ عقد شد. و اگر مرد باشد و قبل از آمیزش باشد، فرمایش محقق ثانی در جامع المقاصد است که تمام مهر را این مرد باید بپردازد. چرا؟ برای اینکه سبب استحقاق مهر عقد است. عقد تمام مهر را ملک زن می کند، حالا در یک نصفش ملک لازم، در نصف دیگر ملک متزلزل باشد یا مثلا متوقف بر آمیزش باشد یا نه همه را بالفعل مالک است، ولی اگر طلاقی قبل از آمیزش واقع شد باید به نصف بسنده کنم. علی حال مقتضای عقد این است که زن استحقاق تمام مهر را دارد، این مطلب اول. و اگر طلاقی قبل از آمیزش واقع شد اون مهر نصف می شود، این لنسل خاص است، این مربوط به طلاق است. چون عقد سبب تام است برای ملکیت تمام مهر، اون مهر اگر مهر المسما باشد تمام مهر را زن می طلبد. اگر مهر باطل باشد یا مهری ذکر نشده باشد تمام مهر المثل را زن مالک می شود. هیچ وجهی برای تنصیف نیست مگر قیاس، به قیاس هم که باطل است. در مسئله طلاق قبل از آمیزش ما نص خاص داریم که نهر نصف می شود، اما ارتداد قبل از آمیزش به چه دلیل ملحق به طلاق قبل از آمیزش است؟ پس عقد سبب مستقل است برای ملکیت تمام المهر، یا مهر المسما یا مهر المثل، این یک. نصف مهر نصف کردن و تنصیف در خصوص طلاق خرج به نص، این دو مطلب. و چون قیاس انفساخ به طلاق باطل است، وجهی برای سرایت دادن حکم طلاق به حکم انفساخ نیست، این سه مطلب. پس تمام مهر را مرد باید بپردازد، این چهار مطلب. این خلاصه فرمایش محقق ثانی. مرحوم صاحب ریاض بعض نقل یا مقاصد فهمد به هوا الاغوا، این پذیرفته است. اما محققان بعدی که تا نوبت به مرحوم صاحب جواهر رسید، بخش سوم فرمایش مربوط به این آیونه. اون آیون است که ما قبول داریم که عقد نکاح سبب تام است برای ملکیت تمام مهر، قبول کردیم. اما انفساخ معناش این است که کل عقد از بین رفته است، و چون منفسخ است عوضین به صاحبان اصلیشون برمیگردن. یعنی زن که بز را و تمکین را در اختیار مرد قرار داد الان برمیگردد به خود زن، مستقل میشود. مرد که مهر را تملیک کرده بود به زن برمیگردد به ملک مرد، مالک میشود. خاصیت انفساخ این دیگه. اگر عقد فسخ شد، عقد نکاح، عقد بیع یا اقاله شد، اثرش چیه؟ یعنی که هر عوضی به صاحبش برمیگرد دیگر. اینجا تمکین بوز برمیگردد به صاحبش، دیگه تمکین نمی کند. مهر برمیگردد به صاحبش و تسلیم نمی کند. در مسئله طلاق خرج به دلیل، محقق ثانی میگوید که تمام مهر را باید داد، و اگر در طلاق قبل از آمیزش نصف می شود خرج به دلیل. این بزرگوارا میگویند وقتی انفساخ حاصل شد تمام مهر برمیگردد به زوج، و اگر نصف مهر را در حال طلاق میدن میگن خرج به دلیل. اینها میگویند اگر نصف مهر را به زن میدهند که در صورت طلاق قبل از آمیزش خرج به دلیل. مرحوم محقق میگوید اون نصفی که نمیدهند خرج به دلیل. اینا میگن انفساخ، خاصیت انفساخ اینه. مطلب بعدی آن است که ما یه فسخ داریم به انفساخ در جریان عیوب حادثه، حالا یا برس است یا بیماری های خاص است که بعضی از بیماری ها سبب انفساخ است، مشترک است بین مرد و زن. این بیماری چه در مرد حاصل بشه چه در زن، باعث انفساخ عقد است. بعضی بیماری ها مثل انن و امثال زالک مختص مرد است، بعضی از بیماری ها مختص زن. این گونه از بیماری ها باعث انفساخ عقد است، کسی مبدع فاعلی نیست. اما ارتداد در عین حال که سبب انفساخ است، مبدع فاعلی دارد. خود شخص باعث شده است که عقد منفسخ شد. نمی شود ایرا مثل انن یا بیماری های دیگر که عارض می شوند و تحت اختیار کسی نیست قرار داد. لذا اونجا که زن مرتده می شود، میگن او چون سبب فسخ است هیچ سهمی از مهر ندارد. فرق گذاشتن بین اونجا که مرد مرتد بشود یا زن. بنابراین اگر تعبیر به انفساخ می شود، معناش نیست که جریان ارتداد در جمیع احکام حکم انفساخ به وسیله عیوب را دارد. نه، چون یه مبدع فاعلی دارد، یه سبب مختار دارد، ممکن است بین انفساخ حاصل از ارتداد و انفساخ حاصل از عیوب دیگه فرق داشت، بین ارتداد زن و ارتداد مرد فرق داشت در این جهت، در درباره مهر. اما درباره اصل بطلان نکاح فرقی نیست. چرا؟ چون بعضی از امور است که مال خود این نکاح است، مال زوج یا زوجه نیست. این رو عرف می فهمد، بنای عقلا هم همینه، ظهور لفظ هم همینه، متکلم هم همین رو اراده کرده. یه وقت است نه، حکم مال خود این عمل نیست، مال عامل است. بیان زاله قبلا هم بیان شد. متوسره نماز دو جور احکام داریم. یه جور احکام مال خود نمازه، فرق بین زن و مرد نیست، نماز رو چهار رکعت نماز، از چهار رکعت نماز دو رکعت. یه سلسله احکام مربوط به جهر و اخفات است، این مال نماز نیست، مال نمازگزاره. نمازگزار اگه مرد بود با جهر باشه، اگه زن بود با اخفات باشه. مسئله جهر و اخفات که مال نماز نیست، مسئله ستر که مال نماز نیست، مسئله قبله، مسئله طهارت، اینا مال نمازه. هیچ نمازی بی قبله نیست، هیچ نمازی بی طهارت نیست اینا. اما باید بپوشونه و جو کفن مستثناست، این مال نمازگزار است، نه مال نماز. لذا بین زن و مرد فرقه. جهر و اخفات مال خواننده نماز، قرائت کننده نماز است، نه مال خود نماز. لذا بین زن و مرد فرقه. پس دو نحو احکامات و نماز داریم. اگر زنی مرد، مردی دارد نماز قضای او را انجام میدهد، این نماز از او فوت شده است، نه خصوصیت نمازگزار. لذا مرد اگر دارد نماز قضای زن انجام میدهد، نماز مغرب و ظهر هم بخونه دیگه، این نمازگزار. چه که بر اصل باشه، چه که اجیر باشه، چه که مهدی ثواب باشه، در هر سحال باید که نمازش بلند بخونه تو نماز مغرب. این جهر و اخفات مال نمازگزار است، نه مال نماز. تو احرام هم همینطوره. یه سلسله احکام است مال احرام، جی زن و مرد ندارد. یه سلسله احکام است مال محرم، که کی سر بپوشونه، کی صورت بپوشونه. این مال محرم است، نه احرام. لذا احکام زن در حال احرام با احکام مرد در حال احرام خیلی فرق میکند. در جریان ارتداد حکم مال ارتداد است، نه مال مرتد. هر کی باشه، مثل که حکم نماز اینه که با طهارت باشه، حکم نماز اینه که روغله باشه. اگر ما در این روایتی که خوندیم جامع بود، شامل هر دو طرف شد، درباره خصوص مرد بود، میگیم زن هم این چنین است، برای که حکم ارتداد اینه، مرتد هر که میخواد باشه. ارتداد باعث بطلان نکاحه، خواه زوج خواه زوجه. این روایت هایی که در اون روز خونده شد نه اصلاح داشت نه تصریح به تفصیل،